دوام لري. اوس بل خبري مجله جاوید دایمي وړاندې کوي.
تشکر، سلام از می کنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 11 ماه دلو سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شد با 31 جنوری سال 2016 میلادی. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز برای شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم به هندوستان می رود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها، رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا قضیه کشته شدن مشاور فرهنگی والی ننگرهار به صورت جدی بررسی شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان زیمبابوه را با تفاوت 5 ویکت شکست داد و حداقل 39 پناهجو به شمول چند کودک در سواحل ترکیه غرق شده و جان دادند. مشروع خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز رهسپار هند می شود. قرار است عبدالله عبدالله در پهلوی دیدار با مقام های ارشد هند در کنفرانس مبارزه با تروریسم در جیپور نیز سخنرانی کند. نزدیک به یک ماه پیش از این سفر، کنسولگری هند در شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفت. گروه به نام جیش محمد مسئولیت این حمله را که از سوی نیروهای امنیتی افغانستان به موقع دفع شد به عهده گرفته بود. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان گفته قضیه کشته شدن محمد زبیر خاکسار مشاور فرهنگی والی ننگرهار باید به گونه جدی بررسی شود. این را سلیم خان کندوزی والی ننگرهار روز شنبه در مراسم جنازه خاکسار بیان کرد و افزود: رئیس جمهور اسلامی افغانستان به همه اداره های امنیتی هدایت داده که این قضیه را با جدیت بررسی کنند و عملانش را به پنجه قانون بسپارند. در پهلوی والی ننگرهار ده‌ها تن از فرهنگیان، ژورنالیستان و علاقمندان آقای خاکسار در مراسم به خاکسپاری وی شرکت کردند. آقای خاکسار که خبرنگار و طنزپرداز شناخته شده هم بود، پریشب در راه برگشت از ولسوالی سرخرود به شهر جلال آباد از سوی مردان مسلح ناشناس هدف قرار گرفت و کشته شد. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. قرار است نمایشگاه آثار باستانی افغانستان روز پنجشنبه در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شود. نوراغا اخگر کارمند موزیم ملی کابل و عضو هیئت آماده سازی نمایشگاه در شهر پراگ به رادیو آزادی گفت قدمت این آثار بدست آمده از حوزه مسعینک لوگر بعد دوره بودایی می رسد. آقای اخگر در مورد این آثار بیشتر معلومات داد.
به تعداد 145 کلم اثری که قبلا هیئت جانب افغانستان و چک در موزیم ملی کابل انتخاب کرده بودند یک سال قبل که این شامل کتیبه می باشه، شامل نقاشی دیوری است، آثارهای مجسمه است و یک تعداد مسکوکات است، همچنان آثارهای برونزی است و غیره یک تعداد آثارهای دیگه هم است.
آقای اخگر افزود انتقال و نیز ترمیم این آثار به همکاری جمهوری چک صورت گرفته است. قرار است در این نمایشگاه شمار از مقام‌های افغان به شمول سفیر افغانستان در پراگ شرکت کنند. و کرکت‌بازان گروه الف افغانستان در نخستین بازی یک روزه همتایانشان از زیمبابوه را با تفاوت 5 ویکت شکست دادند. در این بازی 5 اوور زیمبابوه با از دست دادن 7 بازیکنش توانست 270 دوش یا رنز برای افغانستان هدف تعیین کند. افغانستان این هدف را در 48 اوور با از دست دادن 5 بازیکنش به دست آورد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. حداقل 39 پناهجو به شمول چند کودک در سواحل ترکیه جان دادند. کشتی آنها که به سوی یونان روان بود در آبهای ترکیه غرق شد. مقام های ترکیه گفتند 75 تن را روز شنبه نجات دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولیا، نجات یافتگان از افغانستان، سوریه و میانمار هستند. بیش از 1 میلیون پناهجو در سال 2015 میلادی از طریق بحر به اروپا راه یافتند. وزارت خارجه ترکیه میگوید پس از آن که یک طیاره روسی حریم هوایی ترکیه را در 29 جنوری نقض کرد، سفیر روسیه را فراخوانده است. این وزارت در بیانیه روز شنبه گفت که جت جنگی سو-34 روسی با وجود چندین اخطار به زبانهای روسی و انگلیسی وارد حریم هوایی ترکیه شد. در بیانیه آمده که انقره این عمل را به شدت محکوم کرده است. پس از سرنگون شدن یک طیاره جنگی روسیه سوی ترکیه در ماه نوامبر پارسال، تنش میان مسکو و انقره افزایش یافته است. در پاسخ به این اقدام، روسیه تحریم های اقتصادی بر ترکیه وضع کرده و به بخش های صادرات و سیاحت ترکیه ضربه زده است. و وزیر خارجه روسیه و همتای آمریکاییش جان کری از طریق تلفن در مورد مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد صحبت کردند. این را وزارت خارجه روسیه در بیانیه روز شنبه اش گفت. بر اساس این بیانیه سرگی لاوروف و جان کری توافق کردند که در نشست بین المللی در 11 فوریه در منشن آلمان این مذاکرات را بررسی خواهند کرد. قدری جمیل معاون سابق صدر اعظم سوریه به نمایندگی از حزب مخالف جبهه سوریه برای تغییر آزادی روز شنبه در مورد نشست منشن با خوشبینی گفت: من باور دارم که نشست منشن مسئله مشارکت کردهای سوریه در مذاکرات صلح را حل خواهد کرد. ترکیه در مورد کردهای سوریه نگرانی دارد. مذاکرات صلح سوریه به تاریخ 29 جنوری در ژنو آغاز شد. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 19، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 12، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز برای شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم به هندوستان می رود. عملیات در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان با شدت ادامه دارد.
در بین این 37 تن کشته شده افراد پاکستانی هم در بین کشته شده دیده شده.
وزارت دفاع ملی هم می گوید عملیات در دو منطقه ولسوالی بغلان و شمول دندغوری با نتایج مثبت به پیش می رود. جنجال تازه میان انقره و مسکو. ترکیه میگوید یک جت جنگی روسیه حریم هواییش را نقض کرده. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. چرا جوانان به فکر ترک کشورشان هستند؟
به خاطر که مشکلات زیاد شده در افغانستان، کار نیست، غریبی نیست. غریبی باشه هیچ کس وطن خود را الهاکده نمیتونه.
این در رنگ‌های زندگی در اخیر این مجله خبری. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز کابل را به مقصد دهلی نو ترک می گوید. یکی از اهداف عمده این سفر عبدالله عبدالله سخنرانی در کنفرانس مبارزه با تروریسم است. قرار است آقای عبدالله با صدر اعظم هند نیز دیدار کند. در این مورد گزارش را مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان قرار است در کنفرانس مبارزه با تروریسم در جیپور هند اشتراک کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه در صحبت تلفنی شام روز شنبه بر رادیو آزادی گفت آقای عبدالله امروز یک شنبه کابل را به مقصد دهلی جدید ترک می کند و تا روز پنجشنبه در هند خواهد بود. در پهلوی سخنرانی در کنفرانس مبارزه با تروریسم در جیپور رئیس اجرائیه با شمار از مقامهای ارشد هند نیز دیدار خواهد کرد. آقای رحیمی در این مورد توضیح می دهد.
رئیس اجرائیه با نخست وزیر هند احتمالاً با رئیس جمهور، وزیر خارجه، صدر شورای امنیت ملی هم دیدار و گفتگو داره و در عین زمان در کنفرانس همکاری های منطقه‌ای در مورد بندر چابهار و
نزدیک به یک ماه پیش از این سفر کنسولگری هند در شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفت. گروه به نام جیش محمد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود. آقای رحیمی افزود که تروریسم هنوز هم افغانستان را به طور جدی تهدید میکند.
افغان هنوز هم حضور دارند، شبکه القاعده هنوز هم در محدود در افغانستان حضور داره. در یه آخر هم شاهد رشد و ظهور جریان های تحت نام داعش در افغانستان هستند. هنوز هم تهدید تروریسم بر افغانستان، بر منطقه و بر جهان در افغانستان مرکز و موقعیت داره و بیشتر از پاکستان تمویل و حمایت میشه یک تهدید جدی.
آقای رحیمی همچنان گفت که در جریان این سفر یادداشت تفاهم میان وزارت‌های تجارت افغانستان و هند نیز امضا خواهد شد. او گفت قرار است توافق در مورد رفع ویزه سفر برای پاسپورت‌های سیاسی هم امضا شود. رئیس اجرایی افغانستان همچنین با گروه از مهاجران، محصلان و تاجران افغانستان در هند نیز دیدار خواهد کرد.
شنیدین که رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کنفرانس مبارزه با تروریسم در هند اشتراک میکند. عبدالله عبدالله امروز یک شنبه کابل را به قصد دهلی نو ترک خواهد گفت. در گزارش بخش از اظهارات مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه را شنیدید. حالا هم این صحبت به صورت کامل که مصطفی صدیقی انجام داده و نخست از آقای رحیمی پرسیده که در مورد اهداف و آجندای این مسافرت بیشتر بگوید.
رئیس اجرائیه برای اشتراک در یک کنفرانسی در مورد مبارزه با تروریسم، خطر تروریسم و تهدیدهایی که در منطقه کرده بر سخنرانی عنوان سخنران اصلی به هندوستان میرود. در شهر جدی کنفرانس برگزار میشه ولی کنفرانس و سخنرانی در مورد تروریسم و تهدیدها و چالش‌هایی که در این زمینه وجود داره رئیس اجرائیه با نخست وزیر هند احتمالاً با رئیس جمهور و وزیر خارجه مشاور شورای امنیت ملی هم دیدار و گفتگو داره و در عین زمان در یک کنفرانس همکاری‌های منطقه‌ای در مورد بندر چابهار و چیزی از این مشترک از این بندر هم سخنرانی می‌کنند. در عین زمان یک جمع از اعضای کابینه و مجراح اجرای سفر از این میکنن که یادداشت تفاهمی میان وزارت ما و وزارت تجارت هندوستان هم امضا خواهد شد. در قضیه دید تیزان سفر به دو کشور رفت ویزه برای پاسپورت های سیاسی هم به امضا میرسه و رئیس اجرای سفرشان با مهاجرین که در اونجا هستن، با محسدین و با تاجران افغانستان هم صحبت و ملاقات دارد.
جناب رحیمی، هند مشخصاً چه نقشی را میتونه بازی بکنه در مبارزه با تروریسم و همکاری با افغانستان در این زمینه؟
بودیم که هند هم قربانی تروریسم و حملات تروریسم هم در این هندوستان و هم سفارتخانه‌های هند در افغانستان و مناطقشون هم مورد حملات تروریستی قرار گرفته و تروریسم یک تهدید برای منطقه و صلح و ثبات منطقه و همگرایی که در منطقه حکومت و وحدت ملی دنبال میشه. هندوستان در سرورهای زیربنایی و در عرصه نظامی و در بخش‌های مختلف افغانستان در در حد توان کمک کرده.
اما طور که شما هم گفتین، افغانستان سالهای دراز است درگیر مبارزه با تروریسم هست. در حال حاضر با چه تهدیدهای مشخص روبروست افغانستان از رهگذر مبارزه با تروریسم؟
تهدید تروریسم هنوز هم برای افغانستان و برای سلوس دباد جهانی در افغانستان تهدیدی نیست. طالبان هنوز هم حضور دارند، شبکه القاعده هنوز هم در محدود در افغانستان حضور دارد. در این اواخر هم شاهد رشد از ظهور جریان‌های تحت نام داعش در افغانستان هستند.
مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. سرخط خبرها. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان امروز به هند می رود. رئیس جمهور افغانستان گفته است قضیه کشته شدن محمد زبیر خاکسار مشاور فرهنگی ولی ننگرهار باید به گونه جدی بررسی شود. کرکت بازان گروه الف افغانستان در نخستین بازی یک روزه همتایانشان از زیمبابوه را با تفاوت 5 ویکت شکست دادند. حداقل 39 پناهجو به شمول چند کودک در سواحل ترکیه هنگام جان دادند که کشتیشان که به سوی یونان روان بود در آبهای ترکیه غرق شد. وزارت خارجه ترکیه میگوید پس از آن که یک طیاره روسی حریم هوایی ترکیه را در 29 جنوری نقض کرد، سفیر روسیه را فراخوانده است. و وزیر خارجه روسیه و همتای آمریکاییش جان کری از طریق تلفن در مورد مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد صحبت کردند. سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. و این خبرها با جزئیات در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های جهان. شمار از این رسانه ها را فرشته نگاه مرور کرده است.
روزنامه دی استیتسمن چاپ هندوستان در شماره اخیرش در مورد کنفرانس نوشته که قرار است در رابطه به مبارزه با تروریسم در این کشور دایر شود. روزنامه میگوید عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز روز یکشنبه به هندوستان می رود تا در این کنفرانس که در جیپور راه اندازی می شود اشتراک کند. دی استیتمن می افزاید رئیس اجرایی افغانستان با نریندرا مودی صدر اعظم و سوشما سواراج وزیر خارجه هندوستان نیز ملاقات خواهد کرد. کنفرانس مبارزه با تروریسم از سوی پرناب مکرجی رئیس جمهور هندوستان افتتاح خواهد شد. به گفته روزنامه این کنفرانس در حال قرار است برگزار شود که یک ماه پیش قنصلگری هندوستان در مزار شریف هدف حمله تروریستی قرار گرفت. دی استیتسمن می نویسد هندوستان چند روز پیش 4 فروند تیاره MI-35 را به افغانستان داد تا در مبارزه با تروریسم از آنها استفاده کند. روزنامه دی اکونومیک تایمز در مورد آن اظهارات مقامات آمریکایی نوشته که افغانستان را یک کشور خطرناک عنوان کردند. در مطلبی که در این مورد در اکونومیک تایمز نوشته شده آمده است که با وجود تلاش‌های درازمدت، میلیاردها دلار مصرف و صدها عسکر قربانی، اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هنوز هم افغانستان را یک کشور خطرناک می‌داند. در این مطلب آن بخش از سخنان جاش ارنس سخنگوی قصر سفید به نشر رسیده که گفته واضح است که وضعیت افغانستان بسیار پیچیده است و این یک کشور خطرناک می‌باشد. دی اکونومیک تایمز به نقل از آقای ارنس نوشته که گفته حکومت و نیروهای امنیتی افغان از حدود 1 سال به این سو مسئولیت امنیتی در افغانستان را به عهده گرفتند. در این مطلب همچنان آمده با آنکه نیروهای افغان تلفات دیدند باید از برخی تجاربشان به نفع خود استفاده می کردند، اما نیروهای آمریکایی و متحدان ناتو در آموزش و مشوره‌دهی برای نیروهای افغان همکاری می کنند. سخنگوی قصر سفید می گوید رئیس جمهور آمریکا از اجرات نیروهای آمریکایی و قوای ناتو خرسند است، زیرا اردوی افغانستان هنوز هم نیاز دارد تا در کشورشان مبارزه کند. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیرش در مورد وضع امنیتی افغانستان نوشته است. به گفته روزنامه در حالی که کنگرس آمریکا در مورد پلان باراک اوباما برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است، وضعیت در افغانستان نیز رو به وخامت است. به گفته واشنگتن تایمز، شورشیان مسلح در افغانستان در حال قوی شدنند و اقتصاد این کشور نیز به سوی بحران روان است. به گفته این روزنامه، وضعیت کنونی در افغانستان رئیس جمهور آمریکا را وادار ساخته تا در مورد خروج نیروهای کشورش از افغانستان یک بار دیگر غور کند.
عملیات در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان به شدت ادامه دارد. جنرال مراد علی مراد، قمندان نیروهای زمینی وزارت دفاع ملی که به تازگی وارد میدان جنگ شده، میگوید مخالفین دولت به شمول جنگجویان خارجی تلفات سنگین را در عملیات متحمل شدند. بشیر احمد غزالی در مورد از بغلان گزارش میدهد.
جنرال مراد علی مراد و قمندان قوتهای زمینی وزارت دفاع ملی کشور که به تازگی وارد میدان جنگ در دندغوری با طالبان شده است، میگوید تصمیم دارند تا حملات بالای مخالفین را شدیدتر نمایند. او می‌افزاید در این عملیات تلفات سنگینی بر مخالفین دولت وارد شده و در جمله کشته شده های آنان چندین جنگجوی خارجی نیز وجود دارند.
نتیجه ای که به دست آمده در این عملیات 37 تن از مخالفینی که در این ساحه در این جنگ اینا مقاومت کردند کشته شده و 21 نفر هم زخمی دارند. در بین این 37 تن کشته شده افراد پاکستانی هم در بین کشته شده دیده شده و در بین زخمی ها هم افراد خارجی در اینجا به نظر رسیده.
آقای مراد افزود آنها قوی تر از پیش و با اراده کامل نابودی دشمنان وارد میدان شده اند و قصد دارند این عملیات را تا پاکسازی کامل دندغوری از وجود مخالفین ادامه بدهند.
عملیات در چندین مرحله اجرا میشه ولی دوام داره. مسلسل بهترین فرصت برای عملیات های زمستانی قوت های امنیتی ما انتخاب کردیم که عملیات از نقطه که آغاز شده و ای به کجا ادامه پیدا میکنه تا نقاطی که آخرین مرمی دشمن مردم ما را نگران بسازه تا اون نقطه را دام.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بر رسانه ها گفته است که آنها چندین حمله نیروهای دولتی را در ساحه دندغوری عقب زده و 13 تن آنان را کشته و 19 تن دیگرشان را زخمی نموده اند. ادعای که نیروهای امنیتی بغلان بارد آن میگویند تلفات و زخمی های آنان خیلی کمتر از آن چه هست که طالبان ادعا کرده اند. و اما این عملیات افزون بر گرفتن جان طرف های درگیر، آسیب های جدی را به مردمان ملکی ساکن در دندغوری نیز رسانیده است، از جمله بیجا شدن خانواده های زیادی از این ساحات. این یک باشنده دندغوری هست که میگوید
نام احمد الله سوفزای است، از ولایت بغلان، باشنده دندغوری. مردم بسیار بیجا شده، قریه سپیدخان 1500 خانه بیجا شدن، از گودانام 1500 خانه بیجا شده، از جویناو، از نیازولام 1500 خانه بیجا شدن. مردم دبشار آمدن و یک طرف و دیگر طرف رفتن. دیزمستان و برف و مشکلات مردم بسیار.
او خواهان قطع جنگ است و از طرف های درگیر می خواهد تا از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جدن خودداری نمایند.
از جزئیات عملیات در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان شنیدید. در این میان وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات تصفیه‌ای در مناطق دندغوری و شهاب الدین ولایت بغلان با نتایج مثبت پیش می رود. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید در نتیجه این عملیات تلفات زیاد به شورشیان وارد شده است. در جنگ بغلان که از چند روز به این سوی ادامه دارد، پایه هایی که برق را به کابل انتقال می دهند از سوی طالبان مسلح تخریب شدند. همایرا الکوزای در کابل با معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان البته صحبت کرده و نخست در مورد جزئیات عملیات در مناطق دندغوری و شهاب الدین بغلان پرسیده است.
در دندغوری و دند شهاب الدین که در ولایت بغلان موقعیت داره، عملیات اردوی ملی به حمایت پلیس ادامه داره و در این ولایت وضعیت طوری است ما فعالیت های ما بسیار موفقانه بوده و موفقانه ادامه داره و ما از این خوش هستیم که مردم از ما در اونجا بسیار خوب استقبال کردن و استقبال از این ادامه داره و به همین شکل سایه که باید برای مردم برق می آمد در اون سایه دشمن پایه ها را کوشش کرده که ضرر رسانده و ما اون سایه را فعلا امنیتش را تامین کردیم. امیدوار هستیم که در چند روز آینده برق برای مردم شهر کابل و دیگه مناطقی که به اون نیاز دارن برسه.
آقای رادمنش، تاکنون در عملیات چقدر ساحات دولت از وجود مخالفین مسلح پاکسازی کرده؟
مناطق دندغوری و دند شهاب الدین که در اینجا دشمن فعالیت‌های خصمانه را بر علیه حاکمیت ملی ما ادامه میداد تا حدود زیاده به تامین امنیت شده و فعلا بعضی مناطقی که یگان گروپای ازوا یگان سیر یگان فعالیت خصمانه را میکند او هم زیر نظارت ماست. امیدوار هستم که در امی 24 ساعت آینده ما بتوانیم وضعیت را طوری بسازیم که فعالیت‌های ملکی در اونجا ادامه پیدا بکند.
در جریان عملیاتی که راه اندازی شده چقدر زندگی افراد ملکی مسئول بوده؟
ما طوری که میدانید امی اردوی ملی فرزندان امی مردم هستند. ما به خاطر امی خصوصیت کوشش داریم که هیچ نوع تلفات ملکی در صاحب وجود نبیه و خوشبختانه که از این تلفات ملکی جدا در اونجا جلوگیری شده.
جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:55 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. باز هم جنجال تازه میان انقره و مسکو. ترکیه میگوید یک جت جنگی روسیه حریم هواییش را نقض کرده است، اما مسکو آن ادعای را به اساس خوانده و همچنان ناتو در این مورد موقف خود را داشته و ابراز نظر کرده است. بیشتر در این مورد در گزارش که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
ترکیه میگوید یک تیاره روسی باز هم حریم هوایی این کشور را نقض کرده است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه روز شنبه هشدار داده گفت اگر روسیه همچنان به نقض حریم هوایی این کشور ادامه دهد مجبور به تقبل پیامدهای آن خواهد شد. اما روسیه این ادعا را تبلیغات بی اساس خوانده است. پیش از اظهارات اردوغان وزارت خارجه ترکیه گفت پس از آن که یک تیاره روسی حریم هوایی ترکیه را در 29 ماه جنوری نقض کرد، سفیر روسیه را فراخوانده است. این وزارت در بیانیه روز شنبه گفت که جت جنگی سو-34 روسی با وجود چندین اخطار به زبانهای روسی و انگلیسی وارد حریم هوایی ترکیه شد. در بیانیه آمده است که انقره این عمل را به شدت محکوم میکند. در این حال ناتو از روسیه خواسته است تا مسئولانه عمل کند و به حریم هوایی ناتو احترام بگذارد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بیانیه روز شنبه گفت روسیه باید با اتخاذ همه تدابیر لازم از وقوع چنین نقض حریم هوایی در آینده جلوگیری کند. در بیانیه آمده است که ناتو در کنار ترکیه خواهد بود. اما وزارت دفاع روسیه گفته است هیچ تیاره جنگی روسیه در سوریه حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده است. پس از سرنگون شدن یک تیاره جنگی روسیه از سوی ترکیه در ماه نوامبر پارسال، تنش میان مسکو و انقره افزایش یافته است. در پاسخ به این اقدام ترکیه، روسیه تحریم‌های اقتصادی بر ترکیه وضع کرده و به بخش‌های صادرات و توریسم ترکیه ضربه زده است.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان عزیز، امروز در برنامه رنگ‌های زندگی با یکی از جوانای صحبت داریم که مصروف فروش ترشی و چکنی و بعض خوراکای دیگه. در آغاز خود معرفی کنید.
اسمم رشاد است. یکی از فروشندگان ترشی. ترشی و لبنیات و چیزا.
در دکانتان چند نوع ترشی داری؟
سه رقم. یکی ترشی اوریس، یکی سرکه ایس، یکی هم ترشی سرخ میگنش.
این ترشی از چی میسازین؟
از بانجان، از کدو، زردک است. چی میگنش؟ کرم است. از سرکه است. از این رقم چیز هست.
چه خریدارایتون باز چطور است؟ یعنی مردم چقدر ترشی استفاده میکنند؟
ولی زیاد ترشی استفاده میکنند.
دیگه در پلی ترشی چی در دکان مفروشی؟
لبنیات است، شیر است، قیماغ است، مسکه است، پنیر است، عسل است، هم لبنیات، رود خانگی است، چکه. لبنیات هر چیز که داشته
ضرورت
مردم باشه داریم.
اینا را کلش در کابل جور میکنن یا از پاکستان و بعضی کشورهای دیگه میان؟
در افغانستان جور میکنن، از ولایت لوگر میارن.
خب کلش وطنیست یعنی؟
کلش وطنیست.
چطور از کاربار در کابل؟ یک تعداد مردم خود ناراض هستن میگه کار نیست، خودت چون جوان هستی چطور از زیادتر جوان ها در گریز هستن؟
بله زیادتر جوان ها در گریز هست، بخاطر که مشکلات زیاد شد در افغانستان، کار نیست، غریبی نیست، غریبی باشه هیچ کس وطن خود ایلا کده نمیتونه.
خودت در دکان کار میکنی، چطور از کاربار خودت؟
بله شکر از دیگه، از وقت کده فروشات کم شده.
چطور یعنی فیصدی چقدر روزانه سابق چقدر سودا میکردی حالا چقدر میشه؟
سابق خوب بود 70%، 80% بود، طالبقی از 80% در 50%.
مشکلات جوان ها را خود چی فکر میکنی چون یک جوان هستی؟ جوان ها در افغانستان چی مشکل دارن؟
مشکلش این همیست که در افغانستان ورزشکار کس اهمیت نمیده. من خودم تقریبا چقدر وقت میشه 7 ماه میشه که من خودم ورزش فری فایت میکنم. فری فایت میکنم که اینا را یک سازمان صحیح جور نیست که آدم صحیح تمرین کنه، در جای خوراک صحیح داشته باشه، پوشاک صحیح داشته باشه، خرچ مصرف داشته باشه.
چی میخوایی که داینده چی شوی از رای ورزش؟
از رای ورزش میخوایم یک قهرمان شویم.
چی کنیم که وطن ما آرام شود؟
باید کل ما یک جای شویم، صلح برپا کنیم که وطن ما جور شود،
وحدت ملی بخواهیم.
وحدت ملی بخواهیم.
خیلی ممنون، تشکر.
بخیر باشه. خیلی
تشکر از ابراهی، هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. فراموش نکنید تا نیم ساعت دیگر برنامه میکروفون شما آغاز